بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جلسه قبل بحث رسید به موضوع حرکت در حرکت. دو تا اشکال برخی از حکما راجع به تحقق حرکت در حرکت و امکان این تحقق مطرح کردن. اشکال ها رو در جلسه قبل گذروندیم، رسیده بودیم به پاسخها. پاسخ اشکال اول رو علامه مطرح کردن. یه نکته ای رو تذکر دادیم که اونی رو که میتونه پاسخ اصلی باشه در لابلای کلمات علامه طرح شده، ولی اونی که مستقلن و مستقیم طرح شده اون رو ممکنه انسان خدشه هایی بکنه، ولی در مجموع این بیان پاسخ خوبی به اشکال اول هست. و اما یه اشکال دومی، یعنی اشکال دومی بر جریان حرکت در حرکت طرح شده، و اونی که اگه حرکت در حرکت رو بذاریم لازمش اینه که حرکت ثانیه در هر مقطعی از خودش چون هر مقطعی از او جزئی از حرکت اولیه است و چون خود او حرکته پس یک امتدادی داره، بنابراین حرکت ثانیه که حرکت در حرکته در هر مقطعی از خودش باید یک امعانی داشته باشه، یک مکسی داشته باشه. خب در حالی رو که هویت حرکت به این استش که در هیچ جزئی امعان نداشته باشه، هویت حقیقی حرکت این استش که در هیچ جزئی امعان نداشته باشه. رفتن او تو جز همانا و ترک اون جز همانا، این طبیعت حرکته. ولی حرکت در حرکت را که قبول بکنیم باید چنین چیزی رو بپذیریم. علامه در پاسخ این اشکال اینطور مطلب رو میفرمان که حرکت در حرکت موجب امعان در یک جز نمیشه، ولی موجب کندی حرکت میشه. مطلبی که شون توضیح میدن اینه که اگر حرکت بسیط باشه، هرچه حرکت بسیط‌تر باشه سرعتش بیشتر. یکی از چیزهایی که بر سرعت حرکت میکاهه ترکیب در حرکته. یعنی یه حرکت تو حرکت باشه به این شکل نیستش که حرکت ثانیه در اجزای خودش امعان داشته باشه، نه، اونم ورود در هر جزء به معنی خروج از اون جزءه. مخصوصا با توجه به اون چی که علامه در رفع اشکال قبلی گفتن، در نهایت ما به اجزای آنیت الوجود میرسیم با واسطه، و از منظر اون اجزای آنیت الوجود که نگاه بکنیم دائما داره از به جزئی وارد و از اون جز خارج میشه، به اون جز وارد و از اون جز خارج میشه. فقط اتفاقی که میفته این استش که حرکت کند خواهد شد، چنانچه بعدن ما این بحث رو در یه فصل مستقل که به سرعت و بط، سرعت و کندی میپردازیم، به این نکته اشاره خواهیم کرد که اسباب کندی یک حرکت چه چیزی میتونه باشه. الان الله میفرمان یکی از این اسباب همین ترکیب در حرکت هست. پس بنابراین حرکت در حرکت امعان در اجزا نمیاره، بله کندی سرعت رو ایجاب میکنه. ببین بیان علامه رو، و اما حدیث الامعان فی الحدود فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه. میفرمان اما این که شما گفتید حرکت در حرکت موجب امعان در حدود و مکس در حدود میشه، اینطور نیست. حرکت در حرکت موجب مکس در حدود نیست. حرکت در حرکت استدعای کندی در حرکت داره. فانما یستدعی حدوث البطء فی الحرکه، فمن الجائز ان یکون سبب البطء هو ترکب الحرکه. خب ممکنه که ما بگیم سبب بوت و کندی یک حرکت همین ترکیب حرکته، حرکت در حرکت موجب کندی حرکت میشه. و سنشیر الی ذلک فی ما سیأتی ان شاء الله، از کتاب ما صفحه 217 یعنی فصل 12 راجب سرعت و بوت. بنابراین حرکت در حرکت که نوعی ترکیب در حرکته موجب کندی خواهد شد، نه موجب امعان و توقف در یک جزء. خب اینم امر دوم بود که گذشت. میرسیم به امر سوم، که البته امر سوم ارتباط زیادی هم با فصل بعدی که موضوع حرکت هست هم داره. امر سوم اینه که ما در بحث‌های گذشته چند بار این نکته رو آوردیم که موضوع حرکت ماده است و این موضوع ثابته. مثلا یکی از مواردی که به این نکته اشاره کردیم از کتاب ما صفحه 209، یعنی همون امر اول، همون امر اول سطر دوم اگه نگاه بکنید داره و موضوعها المادة المحفوظه به صورت ما، هم اینجا داره و هم در آخر فصل هفتم اونجا توضیح دادم، میگین که بل الموضوع هو الماده الا ما تقدم بیانه و سیجی و توضیحه. اینجا این بحث رو داشت. یه جای دیگه تو همین اول همین امر اول اگه دقت کرده باشید میگه صور متبدله اما ماده محفوظه. در این موارد میخواد بگه موضوع حرکت که ماده اولا هستش، حالا ماده به قول مطلق چون بحث مفصلش فصل بعد میاد، این ثابت. اما در اینجا میخوان توضیح بدن که این ثبوتش چجور ثبوتیه. نتیجه ای که از این بحث میگیرن رو به این شکل توضیح میدن که ثبوت این ماده که موضوع حرکته یک ثبوت شبیه به ثبوت جنسیه. مثلا نگاه بکنید وقتی که صورت جوهری که مرتبط با ماده است عوض میشه، شما یه چیزی رو میتونید ثابت در نظر بگیرید و اونم جنس جوهره. هرچی هم شخص این جوهر عوض بشه، نوع این جوهر عوض بشه، ولی جنس جوهر ثابته. خب این نوع ثبوت چجور ثبوتیه؟ ثبوت جنسی. البته این ثبوت تو ذهن تحقق داره. مشابه این برای ماده اولا ما میخواییم در نظر بگیریم. این ماده اولا رو وقتی ما موضوع حرکات گرفتیم، قطعا موضوع حرکت هم باید ثبوت داشته باشه. ثبوتش چه نوع ثبوتیه؟ میگیم ثبوتی شبیه به ثبوت جنسی. چرا میگه شبیه به ثبوت جنسی؟ چون دو تا فرق داره. اولا ثبوتش ذهنی نیست، مثل اون مثالی که برای جوهر زدیم به اون شکل نیست، در خارج ثابته. در خارج یک امر ثابت ما داریم. پس این یک تفاوت. تفاوت دیگه این استش که واقعا یک شخصه، یعنی ماده اولا یک شخصه. اما چه جور شخصیه میخوایم الان توضیح بدیم. بر اساس بحثی که در ماده اولا پیاده میشه اینو توضیح خواهیم داد. در نهایت معلوم خواهد شد که ما ماده اولا رو که ثابت میگیریم، یک نوع ثبات همراه با تجدد باید در نظر بگیریم. توضیح فلسفی که اینجا علامه طباطبایی مطرح میکنن اینه که ماده اولا با دو جور فعلیت روبروست، یه فعلیت مطلقه، یه فعلیت در مقابل قوه. فعلیت مطلقه اونی هستش که همه انواع وجود رو شانس مسابقه با وجوده، هر چی که وجود داره باید این فعلیت رو داشته باشه. این فعلیت را هیولای اولا دارا هست، همون هیولای اولا که قوه محض، در قوه محض بودن شرط فعلیت عامه رو داره. چون اگر شرط فعلیت عامه رو نداشته باشه اصلا از زیر پر وجود خارج خواهد شد. چیزی که وجود داره فعلیت داره، وجود و فعلیت مطلقه مساوی هم دیگه هستن. اگر چیزی فعلیت مطلقه نداشته باشه معدومه، ماده اولا یکی از موجوداته، ولی خاصیت تمام هویتش اینه که قوه محضه. در اصل قوه بودن، در اصل بالقوه بودن دیگه بالقوه نیست، بلکه چیه؟ بالفعل بالقوه هست. درسته؟ به نحو بالفعل بالقوه هستش. پس هیولای اولا این شرط فعلیت را برای محقق شدن داراست، اما این شرط کفایت نمی کنه برای تحقق خارجی. این نکته که دارم عرض می کنم برای خیلی ها در مقام توضیح اینا دچار مشکل شده. ببینید معمولا اینجوری مثال می زنم. مثلا میگم که اعراض را نگاه بکنید. اعراض که مثل هیولای اولا قوه محض نیستن که فعلیت دارن دیگه، آیا برای محقق شدن خود اون اعراض کافی هن؟ اینجوری نیست. یعنی حتی فعلیت در مقابل قوه را اگر داشته باشه گاهی از اوقات برای تحقق خارجی کافی نیست، باید یه چیز دیگه باشه تا اون متحقق بشه. ماده اولا فعلیت مطلقه رو داره، اما این بدین معنا نیستش که بتواند محقق بشه. اگر ما بخوایم یه چیز متحقق و مشپر کنی داشته باشیم، باید ماده اولا و هیولای اولا که فعلیت مطلقه رو داره همراه بشه با فعلیت در مقابل خودش. در صورتی که با فعلیت در مقابل خودش همراه و متحد بشود، میتواند در خارج موجود باشد. این حرف هیچ منافاتی با این ندارد که ما ماده اولا را بگیم اون فعلیت مطلقه شامل حال او میشه. اینجوری نیست که اگر فعلیت مطلقه شامل حال او شد حتما پس باید خودش هم متحقق بشه مستقلن. چه بسا اون فعلیت مطلقه را داره، اما برای تحققش بازم محتاج است به نوعی دیگر از فعلیت که ما میگیم اون فعلیت مقابل با قوه هستش. خب هیولای اولا، اگر قوه محضه و برای تحقق خودش محتاج است به فعلیت در مقابل قوه، فعلیت در مقابل خودش، که این فعلیت از ناحیه صور جوهری در واقع ایجاد و ایفاد میشه، خب اگر اینجوری حرف بزنیم معنای این سخن این هستش که هیولای اولا در تحقق خارجیش وابسته است به صورتی که باش متحده. پس بنابراین هر مسئله روی صورتش اتفاق بیفته، به تبع صورت آنچه را که به صورت متحققه اون هم باید همین مسئله روش پیاده بشه. خب ما بر اساس حرکت جوهری میخوایم بگیم که این صورت در بستر یک حرکت داره تبدل میپذیره. توجه کرد؟ حالا اگه مثلا کون و فساد قائل باشیم که نیستیم، البته کون و فساد هم قائل باشیم، باز باید اینجوری بگیم، نه اونگونه که مشرا میگه کنه یک وحدت شخصی قائل میشه. اگر برسه حرکت هم این تحولات جوهر رو بپذیریم که در دستگاه صدر را میخوایم اینو بپذیریم و الان میخوایم اینو بگیم، اگه این حرف رو بزنیم، تبدل لحظه به لحظه‌ای که صورت پیدا میکنه معناش اینه که اون چرا که در تحقق وابسته به این صورت است، او هم دائما داره متبدل میشه. معنای این سخن این استش که چنانچه صورت جوهری در حرکت استش و متبدل میشه، ماده اولایی که به او متحقق هستش هم دائما به نحو شخصی در تبدله. یعنی شما روی هر ماده اولا دست بذارید عوض شده، یه ماده اولا شخص ماده اولای دیگر، ولی این شخص های ماده اولا که عوض میشه، اینا در بستر یک حقیقت حرکتی، یعنی امتداده، یک در واقع مثل صورت که میگید صورت واحده سیلانیه، میگید ماده ماده اولای سیلانیه. خب اینجا ما میتونیم بگیم یک ماده اولا، این وحدتی که از دلش در میاریم، نگاه بکنید یک وحدت ضعیفه، نه وحدت شخصی که موجب این بشه صور جوهری که داره حرکت میکنه اون خودش حرکت بکنه این ثابت بمونه. این نوع ثبوت برای ماده اولا ما در نظر نمیگیریم. چه نوع ثبوتی قائلیم؟ ثبوتی شبیه به ثبوت جنسی. بله با ثبوت جنسی فرق میکنه، چون ثبوت ذهنی اولا تو ثبوت جنسی اولا تو ذهنه، اولا تو ذهن است، واقعا یک شخص نیست. ولی اینجا ماده اولا ثبوتش خارجیه و ثانیا یک شخصه، ولی یک شخص امتداددار، مثل خود صورت جوهریه که یک شخص امتداددار هستش. این ماده اولا هم یک شخص امتداددار است تو بستر زمان، منطبق بر زمانه. خب اگر چون این سخنی گفتیم که اینا فراورده هایی است که در حکمت متعالیه بهش پرداخته شده، محصولاتی است که نگاه خاصه، یعنی ملا سرا با اینکه ماده اولا رو قبول میکنه، ولی ماده اولا رو چون این چیزی تلقی میکنه، ماده اولا رو کاملا وابسته به صورت میگیره، با اینکه جوهر هم میگیره ها، یعنی ملا سرا ماده اولا رو جوهر میگیره، نه یکی از حیثیت های عرضی یا اندماجی فرسون صورت اولا، صورتی که در نظر میگیریم او رو جوهر در نظر میگیره، ولی با این حال چون این ارتباطی رو با صورت براش قائل هستش، نه یک حقیقته، چون ترکیب بین ماده و صورت رو ملاصاد چی میدونه؟ اتحادی میدونه، نه انضمامی. اینم بحث خیلی مهمیه که ترکیب ماده اولا با صورت رو انضمامی بدونیم یا اتحاد. مثل ابن سینا ترکیب رو انضمامی میدونن. اگر ترکیب انضمامی باشه و اگر در همون فضا باز کسی بخواد حرکت جوهری رو قبول بکنه، بازم تصویر داره، ولی غیر از تصویر خواهد شد که ملا صدرا میگه. ملا صدرا بین ماده اولا و صورت رو ترکیب اتحادی قائله، یعنی یک حقیقت حاصل میشه. همه حرکت یک حقیقت هستش که داره حرکت میکنه، ولی این یک حقیقت دارای دو بعده، بعد فعلیت و بعد قوه و قابلیت. الان با اون بحث الان کار اصلا نداریم، الان با ممکنه با او هم مرتبط بشه، هم با عمومی رو سامان بده هم خصوصی رو سامان بده، ولی الان با اون نکته کار نداریم. بفهم کدوم؟ بله بله. نتیجهش چه خواهد شد؟ موضوع اینجوری نیاز نداریم، اون موضوع یعنی امر ثابتی که میخوایم همون وجود تعمیم میکنه در نگاه ملا صدرا، اون وجود واحد، چون در بستر حرکت یک وجود شما دارید، یعنی ولی یک وجود سیلانی است. در نهایت موضوع ثابتی که پیشتر تلقی میشد باید باشه تا حرکت معنا داشته باشه، خروج از بالقوه به طرف بالفعل معنا داشته باشه، موضوع ثابت جداگانه، اونها دیگه در دستگاه صدرا به هم خواهد خورد. ایشون میگه فقط وحدت شخصی باشه کافیه، یعنی شما یک شی داشته باشید. حالا همین الان داریم تصور میکنیم دیگه، یعنی ملا صدرا چرا بدون موضوع نمیتونیم تصور بکنیم؟ توجه، اینو باید تعقیب بکنیم که چرا اینجوریه دیگه. علتهایی آوردن، دو سه تا علت آوردن. شما وقتی تو تصویر صدرالمتعلین قرار میگیرید میبینید شما به موضوع ثابتی که حکمای گذشته توجه میگردن با توجه به اون دو سه نکته نیاز ندارید. اونی که میخواهید وحدت شخصی، یعنی یک شخص باشه. این وحدت شخصی بر اساس همون وجود در سیلان تأمین میشه. شما یک وجود سیلانی دارید که از اول تا آخرش یک چیزه، ولی قبلا تو اون مقطع بود، الان تو این مقطع، بعدا تو اون مقطع است، مثل یک خط که البته خط همه اجزاش مش
از لحاظ آنی ثابته، اما از لحاظ حرکت صورت نوعیه خودش متجدده،
کل صورت نوعیه و مادهش همش متجدد هستش، درسته؟ حالا چه امر واحدی شما دارید؟ همین وجود سیلانی که ازش صورت و ماده رو استفاده کردید، این وجود یک وجوده. این یک وجود توجه بکنید، خود این وجود وجود سیلانی است، اما تیک تیک پاره نیستش به حسب اجزاش. یک حقیقت به هم پیوسته هستش که یه موقعی در اون مقطعش بوده، در مقطع فرض کنید ابتدایی بوده، در مقطع طفولیت بوده، و بعد الان اومده در این مقطع قرار گرفته و بعدا در اون مقطع قرار گرفته. یک وجود هست که داره مقاطع متعدد بعد زمانی خودش رو طی میکنه. بر اساس نگاهی که صدرا میگه، شما نیاز به موضوع ثابت بدون معنایی که حکمای پیشین در نظر میگرفتن ندارید. خب این نگاه از جمله نتایجی که به بار میاره، من الان اجمال بیان علامه رو میگم و بعد نکته هایی است که باید بهش توجه بدیم. اگر ما این نگاه رو پیدا بکنیم، باید بگیم که از نظر ملا صدرا کل عالم ماده در تحول هست. صور که متحوله، اعراض که متحول، حالا اعراضی که حرکت اختصاصی دارن که روشنه، به تبع حرکت جوهری هم که همه متحولن، ماده هم که تاکنون ما ثابت میانگاشتیم، الله میگه ثبوتش چنین ثبوتی هستا، ثبوت شبیه به ثبوت جنسیه، یعنی لحظه به لحظه شخصش داره عوض میشه. با اینکه یک شخص هستا، این مهمه ها، تو حرکت ما یک شخص داریم در دل تکثر شخص، یعنی در اینی که تکثر اشخاص رو میبذاریم بازم یک شخصه، توجه کردید؟ یعنی هر لحظه یه چیزه که قبلا نبوده، بعدا هم نیستش، ولی این اشخاص انفصالشون حقیقی نیست، از یک جهت یک وجوده. اصلا حرکت همه جا همین جوریه، همه جا اصلا تصور اگه بخوایم بکنیم حقیقت حرکت رو اینجوری، ولی چون این حرکت رو ما داریم رو جوهر شی و تمام شی پیاده میکنیم، این تصورش مداری دقیق‌تر و ظریف‌تره. تو بحث مثلا حرکت جسم در اعراض خیلی واضحه که هر لحظه حالا شخصش یا نوعش که منفرد در شخصش داره عوض میشه، در عینی که یک عرض استش که دائما داره تحول میپذیره. هر جا شما حرکت تصور بکنید، وحدت در دل همراه کثرت رو باید بفهمید، کثرت به همراه وحدت رو باید بفهمید. خب ما در اینجا به همین شکل کل عالم ماده به اعراضش، به صور جوهریش و به مادهش در تحول و شدن هست. تا اینجاش مشکلی نیستش، منتها علامه که وقتی میخواد این حرکت کل عالم ماده رو بگه، یه عبارتی داره و اون برای ما ایجاد بحث میکنه، و اون نیستش که میگه ماده به وحدت شخصیش، عالم به وحدت شخصیش. این چی میخواد بگه؟ آیا ما در عالم ماده موجودات مادی متکثر داریم که هر کدومشون خودش به تنهایی داره این سیر حرکت رو انجام میده، یا نه عالم ماده یک امر وحدانیه دارای یک ماده و صورته و یک سره داره حرکت میکنه. چی ما باید بگیم اینجا؟ گرایش علامه الان تو این عبارت به این استش که ما عالم ماده رو باید یک واحد در نظر بگیریم. وقتی یک واحد در نظر گرفتیم، ارتباطش با اجزایی که در درون داره به چه شکل خواهد بود؟ همینا محل بحثه. و بعد الله میفرماد که این عالم به حقیقت وحدانی خودش داره حرکت میکنه از ماده مز به طرف تجرد، یعنی حرکت عمودی و طولی رو داره مطرح میکنه. و حالا مباحثی که در ارتباط با معاد اینا هستش همینجا میشه سامان پیدا بکنه. ولی خب سوال برای ما هست، آیا حرکت عرضی که همیشه باشه از این طرف و همیشه هم از این طرف باشه، این عالم ماده به حرکت عرضیش همیشه باشه، آیا اینو نداریم؟ چی جور میشه؟ یعنی عالم ماده وقتی به تجرد جمع میشه باز یک عالم ماده دیگه، و ارتباط اون عالم ماده بعدی با این عالم ماده قبلی چیه؟ یعنی منقطع میشه. خب اینا مجموع سوالاتی است که میتونیم در اینجا مطرح بکنیم، ولی علامه الان بهش نمیپردازه. ببینید عبارت رو کدوم؟ الان ببینیم دیگه، میخوام بگم چیزی الان بهش، یعنی ما سوالاتی داریم، این سوالات رو میشه مطرح کرد. اگه کسی بگه واحده، باید اثبات بکنه واحده، توجه کردی؟ باید اثبات بکنه. آیا اثبات پذیره؟ آیا اثبات نمیشه کرد؟ چه جوریه؟ از سالس ان الماده الاولى بما انها قوه محضه لا فعلیت لها اصلا الا فعلیت انها قوه محضه. این جمله رو توجه کنید، خیلی معروف از راجع به ماده اولا، ولی باید روش دقت کرد. ماده اولا نه ماده ثانیه، ماده اولا از اون جهت که قوه محض است و هیچ فعلیتی ندارد. این نفی هر گونه فعلیت از اون، منظور کدوم فعلیته؟ فعلیتی در مقابل قوه. از اون نوع فعلیت هیچی نداره الا فعلیت انها قوه محض، فقط یه فعلیت داره و اون که قوه محض. این چه فعلیتیه؟ فعلیت مطلقه. بله، اگر شما از منظر فعلیت مطلقه نگاه بکنید یه فعلیتی داره. بعضی تعجب میکنه، همین اشکال کردن چجور میشه هیچ چیزی که هیچ گونه فعلیتی نداشته باشه وجود داشته باشه. خب کسی نگفته ماده اولا هیچ گونه فعلیتی نداره، یعنی به لحاظ اون فعلیت مطلقه. چون بلا فاصله کسی که اشکال میکنه میگه که در حالی رو که فعل مسابقه با وجوده، چیزی که فعلیت نداشته باشه نمیتونه وجود داشته باشه. خب اون فعلیتی که مسابقه با وجوده فعلیت مطلقه است. قوه محض یعنی هیولای اولا از اون فعلیت دارا هست و اونم قابلیته. عدم توش قابلیت نیست، ولی این یه چیزیست که قابلیت داره، توجه کرد. ولی این نوع فعلیت کفاف نمیکنه برای متحقق بودنش، باید فعلیت در مقابل خودش مطرح بشه و او به همراه او به گونه ارتباط برقرار بکنه، یا در ترکیب انضمامی یا در ترکیب اتحادی که ملا صدرا میگه، تا بتواند پا به عرصه وجود بذاره، یعنی بشه موجود. مثل خیلی از چیزهای دیگه هم به همین شکله. حالا که اینجوریه، فهیه فی ای فعلیت تعتریها تابعتون لسورت التی تقیموها. پس ماده اولا در هر فعلیتی که عارض می شود او را، این فعلیت کدوم فعلیته؟ فعلیت در مقابل قوه. اون فعلیت مطلقه را که خودش داره، اما اون فعلیت، این اضافه کنید، یعنی اینجا نکته باید داشته باشیم که ماده اولا اون فعلیت کافی نیست برای تحققش، فعلیت در مقابل قوه باید همراهش بشه تا او تحقق خارجی پیدا بکنه. حالا این فعلیت از کجا میاد؟ از نایه صورتی که باش ارتباط برقرار میکنه. فهیه فی ای فعلیت تعتریها تابعتون، لذا ما میگیم صورت شریکت العله است نسبت به تحقق ماده، این علت مفارق او رو موجود میکنه به وسیله صورت. فهیه فی ای فعلیت تعتریها تابعتون لصورت التی تقیمها، تابع صورتی هستش که اقامه میکند، برپا میدارد این ماده را. پس بنابراین فهیه متمیزتون به تمیز صورت التی تتحد بها. پس بنابراین این ماده اولا متمیز هست از بقیه مواد اولا. الان اگه نگاه بکنیم، اگه این تو این بحث دقت بکنیم، فرض کنید اگه عالم ماده یک حقیقت وحدانی نباشه، ما موجودات مادی فراوان داشته باشیم، خب به تعداد موجودات ما چی داریم؟ ماده اولا داریم. ولی این ماده اولا تمیزش از حیث خودش نیست، چون ماده اولا میشه قوه مز، قوه مز که تمیز ندارن. تمیزش از ناحیه صورتی هستش که همراهشه. این ماده اولا همراه اینه، اون ماده اولا همراه اونه، اون ماده اولا همراه اون صورت هستش. پس به تعداد صور ما میتوانیم چی داشته باشیم؟ ماده اولا داشته باشیم. پس بنابراین فهیه متمیزتون به تمیز صورت التی تتحدو بها، تتحدو ارتباط اتحادی، ترکیب اتحادی. متشخصتون به تشخصها، وقتی صورت یک شخص خاصی از صورت داشته باشیم، او هم یک شخص خاصی از حیولوی اولا پدید خواهد اومد. لها فی بر تابعتون لها فی وحدتها و کثرتها، یعنی ماده اولا تابع صورت است در اینکه واحد باشه یا کثیر. اگر شما بگید در این نظام هستی یک صورت بیشتر ندارید، خب یک ماده اولا بیشتر نخواهید داشت. اگر یک صور متعدده، به تعداد صور شما ماده اولا خواهید داشت. آیا اینی که شما گفتید یعنی هیچ گونه خودش وحدت نداره؟ چرا؟ نه، لها وحدتون مبهمتون شبیهتون به وحدت ماهیت الجنسی. این توجه کنید، ما که اینجا میگیم برای ماده اولا وحدت ابهامی شبیه به شبیه گفته، اگر شما مثلا به تعداد صور ماده اولا درست کردید، خب میتونید یک ماده اولای کلی حالا یا نوعش یا جنس در نظر بگیرید، ولی الان منظور اون نیست. اگر اون منظور باشه، اون خودش جنسه یا نوعه، اینه واقعا جنسی ذهنیه. منظور از این بحث در اینجا تو بستر تبدلات صور که هر شخص از صورت داره عوض میشه، شخص از ماده داره عوض میشه، به حسب بحث خودمون این رو پیاده کرده ها، این جمله اخیر به حسب بحث خودمونه. حالا که ماده داره عوض میشه، اینجا یک وحدتی برای این ماده با تبدل شخصیتش حاکمه. اتفاقا کاملا شبیه به همون صورتش هم همینجوریه، اون صورتش هم به همین شکله. این از منظر بحث خودمون، صورتش هم دائما داره شخصش تحول میپذیره، ولی یک نوع وحدتی اونجا هم حاکمه. در این سو هم به همین شکله، ماده داره شخصش متبدل میشه، ولی در این حال یک وحدتی داره. ولی وحدتش نگاه کنید چقدر ضعیفه، چقدر این وحدتش ضعیفه. باز البته در ناحیه صورت یک نقطه قوتی وجود داره و اونی که فعلیت خودش به حسب خودشه، ولی این فعلیتش هم قائمه به اون صورته. توجه کردید؟ نعم لها وحدتون، حتما دقت بکنید که این نعم به کجا میخوره و چه چیزی رو میخواد توضیح بده. نعم لها وحدتون مبهمتون شبیهتون به وحدت الماهیت الجنسیه. و این که ما ماده رو موضوع میگرفتیم و میگفتیم موضوع ثابته، همین نوع ثبوت رو مد نظر داریم در نگاه صدر متعلین، نه ثبوتی بیش از این. توجه کردید؟ بیش از این ثابت نمیخوایم در نظر بگیریم. در نهایت ملا صدرا اون امر ثابت را هم وجود میگیره، وجود شخصی. بله؟ اساس حرکت چی؟ اساس حرکت به لحاظ بعد مادی که قابل اجزا هست، همون ماده است. به لحاظ بعد قابلی که اجزای حرکت رو داره میپذیره، اون چیه؟ میگیم قابلیت این شی است برای پذیرفتن اجزای مختلف. این رو میگیم موضوع حرکت، متحرک. متحرک یعنی اونی که متصف به حرکت میشه. چه چیزی رو شما متصف به حرکت میکنید؟ میگیم این ماده. ماده که خودش در حرکته، میگیم بله یک نوع ثبوتی داره. دقیق ترین حرف در باب موضوع حرکت در نگاه صدر مدرنی همون وجود واحد شخصی سیلانی است. یکیش به لحاظ اگر ما صورت‌های متعدد که قائل بشیم، ماده‌های مختلف هست، یک ماده ذهنی عام میتونه همه رو پوشش بده. توجه کردید؟ ولی این تو بحث حرکت نیست. بحث حرکت کجاست؟ بحث حرکت اینه که همون صورت واحد که داره ماده واحد هستش، داره چیکار میکنه؟ داره ماده ها رو هی عوض میکنه. اینجا بحث ماست. به لحاظ شخص دیگه، شخص ماده هی داره عوض میشه تو بستر حرکت دیگه. الان اینجا شما یک ماده شخصی ثابت دارید، ولی ثبوتش چه جور ثبوتیه؟ نه وحدت شخصی که مشا یا برخی از مشا گمان میکردن. این وحدت شخصیش تو بستر حرکته، مثل خود جوهر، این صورت جوهریه و بقیه چیزها. میخوام پرده آویخته الان نگاه کنید این بحث رو. پرده آویخته چون یک مادی اولای کلی در نظر میره در این شخصی کلی و همه صور روش نقش میبنده، این فقط در نگاه ملا صدرا در صورتی میتونه تصویر داشته باشه که ما کل عالم رو واحد شخصی بگیریم دارای یک صورت و یک ماده. اگر این حرف رو بزنیم، اون رق منشوری رو که پیشتر حکمای مشا میگفتن با نگاه جدید صدرا قابل تصویر هست. یعنی اون حرف علام الان ظاهرش اینه، توجه کردید؟ اون رق منشور تصویر میشه، ولی رق منشوری است که خودش هم دائما به شخص داره چی میشه؟ عوض میشه. توجه کردید؟ فاذ کانت هی موضوع الحرکت العامه الجوهریه فعالم الماده برمتها حقیقتون واحدتون سیالتون متوجهتون من مرحله القوه المحضه الى فعلیه لا قوه معها. بله، مصادره لاقل مصادره یا ادعای بدون دلیل. مصادره یعنی یک ادعای اول کرده تو دلیلم همونو میاره، این میگن مصادره. ولی بگید ادعای بدون دلیل، اصلش که با دلیله، فقط یک نکته ای رو داره اینجا ادعا میکنه که دلیلش نیاورده. اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که عالم یک شخص واحده. این که اصل بحث ما این نبود، بحث ما این بود که ماده هم متحوله. اون رو که استدلالش آورد تمام شد، درسته؟ یه ادعای دیگه مطرح کرده. ببینید این ادعای دومی که الان طرح میشه رو میتونیم اینجوری توضیح بدیم. بگیم عالم به رمتها بر اساس نظام حرکت جاری در حرکته. چرا؟ اعراض که متعولن، صور جاری هم که متعوله، ماده هم که به همراه این صور هست اونم متعوله، ولی مواد اولا داریم به تبع چی؟ موجودات مادی فراوان. این که قابل قبوله، حداقل مسئله اینه، حداقل مسئله اینه. اما عبارت علامه ظاهرش میره به طرف کجا؟ اینی که عالم ماده رو کلن یک واحد در نظر بگیره. چون ما موجودات متعدد در نظر بگیریم، خب الان یکی از اونها ممکنه در مرحله فرض کنید بالاتر باشه، یکی در مرحله پایین تر باشه. نمیتونیم ما برای عالم تعیین تکلیف بکنیم، هیچ مشخص نمیشه چجوریه. افراد و اشخاصی رو که در مرحله نشأه مادی هست، این نشأه مادی رو کلن یک واحد فرض نکنیم، موجودات متشتت مادی ما داریم، هر کدوم از اینها داره سیر تحولات خودش رو به نحو صعودی، حالا ارضی رو کار نداریم، به نحو طولی و صعودی که داره بالا میره، عمودی که داره بالا میره، هر کدومش از ماده شروع کرده تا به فعلیت محض داره میرسه. ولی این هیچ مشخص نمیکنه که عالم به کلیت چنان در چه مرحله ایه. همین معنا رو میتونیم یک سره بگیم تمام موجودات عالم، همه عالم اینه، تمام موجودات عالم در حال حرکت به طرف تجردن. این حرف درسته تا اینجاش، این حداقل مسئله است که عالم کلن به حسب موجوداتی که داره همه در حرکت هستن، دارن میرن به طرف تجرد. البته یه ادعای دیگه یه اینجا شده ها که این حرکت همشون عمودی هن. یا حداقل در دل حرکت ارضی حرکت عمودی دارن، حرکت صعودی دارن. اینا هم نیاز به اثبات داره، توجه کردید؟ اینا هم نیاز به بحث داره. حالا حداقلش اینه. ولی آیا میتونیم بگیم عالم به طور کلی در این تحولات جزئی که داره توش رخ میده یه تحول کلی هم در عالم هست؟ این در صورتی میتونه اثبات بشه که ما وحدت عالم ماده رو اثبات کنیم. اگر وحدت عالم ماده رو اثبات کردیم، بر اساس حرکت جوهری طولی، عمودی، صعودی میتوانیم بگیم این عالم ماده از طفولیت خودش شروع کرده و داره به بلوغ خودش میرسه. اینم نکته مهمیه، ولی خب نیاز به مقدماتش باید اثبات بشه. فاز کانت هیه، حالا که نگاه کنید این جمله رو باید یه مقداری با حس معنا کرد، حالا که این ماده موضوع شده برای حرکت، توجه کردید؟ پس دیگه نگید چیز ثابتی داریم. درست موضوعش معرفی کردید و گفتید ثابته، ولی چیز ثابتی نداریم که، سقوطش که اینجوریه. پس بگید یک سر عالم ماده در حرکته، در تحوله. فیض کانت هیه موضوع، حالا که این ماده با این وضعیتی که داره شده موضوع حرکت عامه جوهری. ببینید این حرکت عامه جوهری چجوری باید معنا کنیم؟ یعنی ایشون میخواد بگه آیا یک حرکت‌های خاص جوهری داریم و یک حرکت عمومی، یا میخواد بگه نه، یعنی حرکت جوهری که در همه موجودات هست. ببینید عبارت با هر دو میسازه ها. حرکت عامه جوهری چی میخوایم بگیم؟
حرکت عامه جوهریه یعنی یک جوهر کل داریم که داره حرکت میکنه، یا نه حرکت عامه جوهری یعنی حرکتی رو که در همه جواهر هست، جواهر مادی هست. فعالم الماده برمت، اینجا نگاه کنید، حقیقتون واحدتون، من زیر این واحده دو تا خط کشیدم، این یعنی گرایش به این معنا که عالم ماده کلا یک واحد باشه، ولی خب استدلالش که اینجا نیومده نیاز به بحث داره. فعالم الماده برمتها حقیقتون واحدتون سیاله، یک حقیقت سیلانیه. میتونیم این واحده رو یه مقداری چی بگیریم؟ شلش کنیم، بگیم منظور از وحدت، وحدت جنسیه. توجه کردید؟ یعنی خیلی وحدت شخصی نگیریم. اگر وحدت جنسی گرفتیم باز میشه موجودات متعدد، فقط میخوایم بگیم همه در حرکت هستن، همین. ولی اگر این وحدت رو خیلی جدی گرفتیم، یعنی یک شخص است عالم، اون وقت یعنی عالم داره حرکت میکنه به طرف تجرد با یک وحدت شخصی، یک موجوده، یک موجوده. اینطوری فعالم الماده به رمته ها یعنی به کله ها، عالم ماده همش یعنی اعراضش، صورش، مادهش، همش حقیقتون واحدتون سیاله متوجهتون من مرحلت القوت المحضه الى فعلیت لا قوت مها. اینجا باز یه بحث دیگه پیش میاد، و اونی که فقط به چه حرکتی اشاره کرده به اثر فصل بعدی که مطرح میشه، فقط حرکت طولی، فقط حرکت عمودی سعودی رو مطرح کرده. آیا عالم ماده، ببینید عالم ماده اگرم ما بپذیریم یک واحده، اگر یک واحده فقط اینجور حرکت داره، حرکت سعودی داره، حرکت عرضی آیا نداره؟ آیا میخواید بگید این عالم ماده به کلیتش یک زمان شروع میشه؟ ما خیلی مشکلات پیدا میکنیم. عالم ماده ما اثبات کردیم که چیه؟ قدیم زمانیه، تو بستر قدیم زمانی، و از اون طرف هم میگیم که هیچ وقت جمع نمیشه به لحاظ مباحثی که در الهیات ملخص داریم، دوام فیض، دوام به لحاظ مباحث دیگه هم اینجوریه. اساساً میدونید که وقتی چیز مادی شد، مرحله مادی اصلا نمیشود محدود فرض بشه. این روش فکر کردی؟ وقتی ما گرفته میشه عالم ماده رو، چون دیدم یکی از این من آیون اساتید اینجوری تصویر کرد که شما در نظر بگیرید، فرض کنید ما یک جسم محدود داشته باشیم، روش فکر کنید ما یک جسم محدود داشته باشیم در کل عالم تجردی، یک جسم محدود فقط داشته باشیم، محدود نه به لحاظ بعد طول و عرض اون منظور نیست، محدود به لحاظ چی؟ زمانی. اگر ما یک ماده محدود داشته باشیم به لحاظ بعد زمانی، در اونجا گفته شده که عالم ماده که همین جسم فقط هستش متناهی هست اما حادث زمانی نیست. این اصلا میشه چون این تصویری کرد؟ اگر بگیم متناهی است، اول داره آخر داره، ولی حادث زمانی چون قبلش زمانی وجود نداره تا بقید حادث زمانی باشه، این میشه تصویر کرد؟ اگر واقعا ما چون این تصویری بکنیم، این اگر چون چیز در نظر بگیریم، عالم ماده همه همین باشه، محدود بودن چجوری لحاظ میشه؟ توجه کردید؟ اصلا عالم ماده که در نظر گرفتی شما نمیتونی بگی اینقدر یا اونقدر، اصلا معنا نداره، خودش میشه بی‌نهایت به لحاظ خودش دیگه، در همه ابعادش، حتی به لحاظ زمان نمیتونی بگید محدوده، چون فراتر از او، فراتر از زمانه. ناخودآگاه ذهن میره به اون طرف که اونا همه رو مکانی و اینا فرض میکنه، یعنی اصلا بعد همینه، وقتی بعد همین شد یعنی بی‌نهایته. این تصور بکنید معنای غیر از این نخواهد داشت. ما نمیتونیم بگیم اول داره آخر داره ولی مثلا مسبوق حادث زمانی نیست، یعنی تفکیک پذیر نیست. یا باید بگیم حادث زمانیه، یا باید بگیم قدیم زمانیه، یا باید بگیم محدود است و حادث زمانیه، یعنی این دوتا با هم دیگه هماهنگه، نمیتونیم تفکیک بکنیم، بگیم محدود است، اول و آخر داره ولی کن حادث زمانی نیست. اگر گفتی حادث زمانی نیست، نمیتونید بگید محدوده، کلمه محدود رو نمیتونید بگید، کلمه محدود رو نمیتونید بر زبان جاری بکنید. حالا در هر صورت این تمام شد. در فصل 9 یکی دیگر از ارتباط با این بحث ما هم داره، یکی دیگر از مرتبطات به حرکت مورد بحث قرار میگیره. یعنی ما گفتیم حرکت به 6 چیز مرتبطه، برخی از اینها گفته شد، الان میرسیم به موضوع حرکت. موضوع حرکت یعنی متحرک، یعنی اون رو که متصف به حرکت میشه. حرکت نعت خود او هست، نعت خود او هستش. حالا موضوع حرکت چیه؟ الله میفرماد ما این بحث رو در دو مقام تر میکنیم، یکی به نحو اجمالی میگیم، یکی به نحو تفصیلی. به نحو اجمالی اینه که موضوع حرکت ماده است. اگه بخوایم سر بلند بکنیم بگیم موضوع حرکت از نظر حکما چی، میگیم ماده است. ولی ماده میتونه اولا باشه، میتونه ثانیه باشه که جسم اینا همه رو میگیره. پس ماده موضوع حرکت هست به نحو کلی، این به نحو اجمال. اما به نحو تفصیلی، قبل از اینکه ایشون به بحث تفصیلی برسه، من فکر می‌کردم خیلی میتونیم بخونیم، قبل از اینکه به بحث تفصیلی برسه ایشون چند تا نکته مقدماتی رو توضیح میده. اجازه بدید من به برخی از این نکته مقدماتی اشاره بکنیم تا برسیم به اصل بحث. یکی از نکته‌هایی رو که ایشون میگه تذکرش باید اینجا مطرح بشه اینه که در موضوع حرکت، یعنی تو بستری رو که حرکت اتفاق میفته، ما این چهار چیز رو داریم: ماده، صورت، قوه، فعل. درسته، این بحثی که تالا کردیم همینا رو داریم. ماده و صورت که با هم متحدن. قوه چیه؟ جهتگیری ماده اولا به طرف اون فعلیت خاص. فعلیت چیه؟ اونی که الان نداریم و بعدا متحقق میشه. ما تو این بحث سه چیز متحقق داریم، یک چیز نامتحقق. ماده، صورت، قوه موجودن ولی اون بالفعلش هنوز موجود نشده. پس ما در بحث حرکت این چهار چیز رو داریم. این یک نکته. نکته دوم، ماده و صورت، قبلا تو مباحث ماهیت خوندیم که ماده و صورت اگر به شرط، اگر لا به شرط اخذ بشوند، میشوند همون جنس و فصل. فرقی بین جنس و فصل و ماده و صورت نیست، فقط اینی که ماده و صورت به شرط لا هستن، جنس و فصل لا به شرط هستن. همونا رو اگه نگاه لا به شرطی بکنی، یعنی بتونه اونها آمیخته بشه با چیزهای دیگر، میشوند جنس و فصل. اگر نگاه به شرط لایی بکنی که خودشون یک موجودی باشن، این میشه ماده و صورت. خب اینم یک نکته، اینم یک نکته مقدماتی. فقط یک باید توجه کرد که ماده اولا هیچگاه جنس نمیشه. این حالا بعدن روش فکر کنید، نکته مهمی است. یعنی برخی از بحث‌های گذشته ما هم به این مرتبطه. یعنی مثلا در صفحه 105 و اینها بحثایی رو که مطرح می‌کردیم که اضافه کردن ماده اولا به تعاریف، این اضافه حد بر محدوده. این تو همینجا هم مهمه. ماده اولا هیچ وقت نگاه جنسی نمیشه. ماده اولا همیشه ماده ثانی است که به این شکل در میاد. حالا بازم روش تأمل بکنید. حالا در هر صورت این هم یک نکته. نکته سوم این استش که ما وقتی جنس و فصل پیدا کردیم، ترکیب جنس و فصل برای ما چی میسازه؟ نو میسازه. ولی این نو دو جورن، نوع طولی، نوع عرضی. نوع طولی مثلا چی؟ مثلا جسم رو میگیم نوع چیه؟ جوهره. حیوان رو میگیم نوع چیه؟ جسم نامی رو میگیم نوع جسمه. حیوان رو میگیم نوع چیه؟ جسم نامی. انسان رو میگیم نوع حیوان هستش. حالا همین وسط ها هم ممکنه بحثایی باشه. خب اینا رو میگیم چی؟ انواع متنازله، یعنی عالی، متوسط، سافل، اینا رو داریم. بس به نحو طولیه. ولی یک نوع داریم عرضیه. نوع عرضی یعنی چی؟ مثلا حیوان که یک جنسه، چندین نوع به نحو عرضی در عرض هم کنار هم دیگه قرار میگیرن. این میشه نوع عرضی. بخونم این مقدار رو از دست ما در نده. الفصل التاسع فی موضوع الحرکه قد تبین ان الموضوع لهذه الحرکات هو الماده. هذا اجمالا، روشن شد که موضوع تمام حرکات ماده است. این به نحو اجمال. اما به نحو تفصیل، اما تفصیله فهو انك قد عرفت ان فی مورد الحرکه ماده و صورت و قوه و فعلا. یک نکته که شما شناخت اینه که در مورد حرکت، این جایی که حرکت مطرح میشه، این چهار چیز هست: ماده داریم، صورت داریم، قوه داریم و فعل داریم. خب فقط در هفته باشه چون وقت داره میگذره. و السلام علیکم و رحمت الله. این چه رفت برای که جایی داشت خود سوال میگنی و ماده در حرکت جاری متحول است یا نیست؟ چرا؟ وقتی ما حرکت جاری رو بپذیریم پس باید ماده متحول باشه دیگه. یکی از لوازم حرکت جاری همینه دیگه. اگه ما حرکت جاری رو قبول نکنیم، تحول ماده لازم نیست. میتونیم همون تصویر معروف مشا رو داشته باشیم، هیچ مشکلی نمیشه. حرکت جاری است که این تبعات رو داره.
بحث ماده اولا چجوری هست که بدون اینکه این فعلیت در مقابل گوهر رو داشته باشه متحقق نیست ولی وجود داره؟
وجودم نداره، نوعی از وجود است که با فعلیت در مقابلش متحقق میشه ولی خودش فعلیه در مقابل قوه نیست، یک نوع وجودیه. نه خودش که به تنهایی موجود نیست.
چجوری لنفسه هست؟ بی‌نفسه لنفسه چجوریه که؟
جوهر یعنی چجوری هست؟
چجوری جوهره؟
اون به خاطر برهان قوه و فعله. برهان قوه و فعل رو اگر ما مخدوش بکنیم یا یه جوری تقریر بکنیم که از دل فعلیت قوه برخیزه، ما قوه رو میگیم حالتی از اوست. توجه کن. ولی اگه برهان قوه و فعل خیلی جدی گرفته بشه با تمام ابعادش، ما مجبوریم بپذیریم که این موجود فی نفسه لنفسه هست ولی در تحققش وابسته به فعلیت در مقابله.
اگه اونجوری بگیم که اصلا خیلی هم بریزه
چجوری؟
به صورت مثلا یه عرض بگیم.
حالا میخوام اینو بگم، یعنی بستگی بداره که ما نگاه برهان قوه و فعل چیکار کنیم. فرشی کرد چی شد؟ مثلا عرض، عرض میتونه خودش محقق بشه؟ ولی با این حال فعلیتی در مقابل قوه هم داره، فعلیتی در مقابل قوه هم داره ولی نمیتونه خودش محقق بشه.
استاد باز اینجا چون یه موضوعی مطرح هست که عرض تحققش به اون وابسته هست، باز میشه یه تصویری ازش کرد ولی اونجا دیگه موضوع رو هم یعنی خالی از هر چیز نگاه میکنیم، میگیم ماده اولا هست و خودش
نه، همراه با صورت دیگه، همیشه به همراه صورت، اینه از دل صورت شما
با فعلیت میاد دیگه، درست؟
آره دیگه.
خب وقتی صورت در مرحله فعلیت میاد یعنی قبل از مرحله فعلیتش موجود، ما موجود میدونیم
نه، معن موجود میشن، معن موجود میشن، با هم موجود میشن.
پس این حقیقت، حقیقت وجود نیست تو ماده اولا؟
چرا؟ ولی همیشه به همراه صورت موجوده، تلازم دارن با هم. این خداوند که میخواد ایجاد بکنه یک موجودی ایجاد میکنه که دو جنبه داره، یه جنبهش میگیم ماده اولا، یه جنبهش میگیم صورت.
یعنی صورت هم افاضه وجود به ماده اولاست یا چیزی؟
نه، با هم دیگه افاضه میشن. یعنی ماده اولا هیچ وقت بدون صورت محقق نمیکنه خدا او رو، همیشه خداوند صورت رو به همراه یک بعد مادی میآفرینه.
پس ابتدا هم ماده اولا نداریم؟
نه،
خالی از صورت.
نه
میشه.
مشرام این حرف رو
نمیزنه،
حتی مشرام این حرف رو نمیزنه، مشرام همیشه میگه تلازم ماده و صورت رو قائله دیگه، میگه همیشه متلازم هم با هم دیگه. بله؟
پس اگه اینجوری که خدا اینجوری حسن باش صورت داشته بشه، چه کاری که ما این همه بیم این ماده رو فرض کنیم؟ همه اول میگیم این عناصر رو مثلا
برهان قوه و فعل، برهان قوه و فعل
همون میگیم عناصر رو خدا همون اول صورت عناصری بهشون داد، اینا رو خلق کرد که اینا قدرت ترکیب دارن.
بطن هم اینطوره، یعنی هیچ وقت صورت جسمیه حتما در قالب عناصره.
ما همون حیولا میخواییم چی کنیم؟
نه، اینا داریم کالب و شکافی میکنیم، اجزاء درونش رو داریم میشکافیم. این خدا که او رو ایجاد کرده چه جور موجود ایجاد کرده؟ میگه موجود ایجاد کرده که اگه خوب توش دقت کنی یک قابلیت توش هست، یک صورت جسمیه توش هست، یک صورت نوعیه توش هست به عنوان عنصری. یعنی میشه کافیم همین عناصری که خداوند ایجاد کرده ایشون جلوتر گذاشت. خودشه یه مادی، مادیه.
بله بله.
مجرد بشه این برداشتی در حرکت جوهری میشه، اینو باید توجه داشته باشید. ما دیروز یه جلسه‌ای بود جناب استادای عبودیت بحث رو در همین ارتباط نفس و اینا مطرح کردن، بعد جناب استادای یزدان پناه هم بودن. آقای یزدانی چیزی گفتن که من نتونستم تصور بکنم، ولی من موافق بودم با آقای عبودیت در بحث حرکت، در بحث حرکت. آقای یزدانی گفتن در بحث حرکت شخص قبلی از بین نمیره، اصلا همون شخص قبلی متکامل میشه. توجه کردید؟ حالا تصویر آقای عبودیت نبود، من هم ارزادم اینجوری، من تصویر ندارم این از کلمات ملا صدرا و اینها، تو بستر زمان اجزا منعدم میشه، البته نه به نحو کون و فسادی، به نحو افاضه های پشت سر هم.
استاد ما هم واقعا منعدم شدن متوجه نمیشیم وقتی که شی ما یک جز اجزا برای شی متحرک به ذات نمیتونیم قائل بشیم.
نه، پس جایی که بالقوه هستن یک امر متصله.
پس اینکه ما
ولی متصل است در بعد زمان. وقتی متصل است در بعد زمان یعنی اشخاص اون ابعاد زمانی که گذشته دیگه نیست.
دیگه اشخاصی نداریم ما.
شما اشخاصی نداریم.
یه شخص کشدار داریم. اینطوری بگیم.
اشکال نداره، شخص کشداری، کشدار زمانیه، نه کشدار در امتداد ثابت.
متوجه نمیشه.
یعنی کشدار در ابعاد زمانیه.
درسته.
یعنی کشدار زمانی همیشه شما با یک مقطع روبرو هستی.
ولی این دلیل نمیشه که هر اون مقطع
اون
شخص
تمام مقطعش رو در تمام زمان دارید.
درسته.
نه تمام مقطعش رو در یک مقطع زمان داشته باشید.
ولی اون اونجا که شخص میگه واقعا شخص به معنی
یعنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون جزئی که در زمان قبلی بود همون جزء در زمان بعدی است با اضافه شده شدن.
بله بله.
با اضافه تر شدن. بیان آیه یزدان این بود، جواب آیه یزدان این بود. خب این مشکلاتی رو به نظر من در پی داره. یکی این که این اضافه ها چه جوریه، این ترکیبی که روی میده چه جوریه.
من مثلا دوستان میگفتم مثلا این
کنه یه چیزی داریم حالا یه چیزی بهش اضافه میشه اینه یا نه کلا باز تولید میشه تو مراحل تکاملی باز تولید میشه، یعنی تولید جدید، تولید جدید، تولید جدید.
بر مبنای اینکه ما تو هر مرحله زمانی یک شخص واحد رو قائل بشیم.
آره دیگه.
ولی در صورتی
ولی یک شخص نه یک شخص واحد، کلا یک شخص، ولی شخص تدریجیه.
یک شخص تدریجی.
یک شخص تدریجیه.
پس لزومی نداره.
شخص تدریجی معناش این هستش که معنیش از که هر لحظه شما با یک شخص جدید روبرو هستید.
نه دیگه، نه دیگه. من اینو متوجه نمیشم.
شخص تدریجی تو بستر زمانه.
بله دقیق درسته. مثلا من مثال میزدم این دایره های شما منفصل رو میبینی، حالا این دایره منفصل رو به صورت حلقوی بکشی، یعنی به صورت فنری بکشی، ما وقتی که اون هر دایره رو مستقل داریم نگاه میکنیم اونجا یک شخص واحد رو داریم فهم میکنیم تو بستر زمان. همون
اشکال نداره. وقتی میای تو حلقه‌های بعدی من سوالم اینه شخص حلقه‌های قبلی رو داری؟
بله شخصش وجود داره.
نه شخص اون که موجود
شخص
نیست.
اون آه ببخشید
در شخص اونا که موجود بله. نیست
شخص
الان یک شخصی موجوده در این مرحله اخیر، یک شخصی موجوده که تمام کمالات قبلی رو داره.
بله.
ولی شخص اونها رو که متوقف بر زمان گذشته بود اون رو که نداره که.
درسته. ولی میگه که اون شخص شخص حقیقی نبوده، یعنی این یک جزئی فرض داره.
خوبه ما منظور ما از این شخصی که از بین میره نه یعنی کل شخص از بین میره، یعنی تدریجی داره،
یعنی این یک جزئی از اون شخص واحد کشدار در اصل زمان
این که این همه عرض ماست. ولی این بیانی که جوازوسای از ما دارن این نیست، یک امر اشتداد داره و ایشون از میگه که ما بر اساس همین اشتداد در این یک امر زمان میفهمیم. این اصلا زمان نه به معنی این هستش که یک جزئی بره یک جزئی بیاد، اینجوری نیست. چون هر چیزی که خودش زمان داره معناش اینه. حتی اینا رو توضیح من دارم زمانه باید این بشه دیگه. یعنی وقتی یه چیزی داره اشتداد پیدا میکنه ما به خاطر همین قوی شدن او زمان میفهمیم.
چون یعنی چی
وقتی شدن یا حرکت
شه؟ همون حرکت اصلا این حرکت و زمان همینجاست. یعنی معناش این هستش که اون جزء اول زمان با اون جزئی که در ابتدا بوده همیالان هم هست. البته از یه جهت میتونیم بگیم همیالان نیست، از یه جهت میتونیم بگیم الان نیست،
از اون جزئیت صرف
زمانی نیست الان، ولی از خود این تکامل. ولی اینجوری این برداشت که اون خود اون ماده مثلا ماده یا هر چیزی وجودی هر چیز اون وجود هم هست، یک دیگه یک دیگه یک دیگه اینجوری اضافه میشه.
ولی واسه این منعدم بشه رو من متوجه نمیشه.
منعدم نه، ببینید همیشه حرکت یک شخصه.
بله
یک شخص است در عین اشخاص،
اشخاص وهمی،
وهمی هست. ولی ما وجود اجزا رو در یک امتداد میگیم بالفعل، وهمیش تیک تیک بودنش وهمیه.
درسته.
مثل یک خط، در یک خط این که ما میگیم اجزا بالقوه است خودشون توضیح دادن، نه این که اجزا بالقوه است یعنی اصلا خود اون هویت اون جز جزها رو نداره، تیک تیک بودنش وهمی و بالقوه است و الا اصل فعلیتشون رو داراست. لذا این خودش یک جور بالقوه خاصیه. مثلا یه وقتی میگیم ماده بالقوه اونه، این اصلا اون نداره. اینجا نه واقعا داره، اون پیکره اونا رو داره، ولی تیک 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 بودنش رو نداره. درسته. این چیزی ما بخوایم در نظر بگیریم. حالا تو بیایم تو بستر زمان، وقتی میخوایم تو بستر زمان معنا بکنیم، ما با دو جور شخص روبرو هستیم. یک شخص واحد که اصلا خودش تدریجی است داره میاد، یک سری اشخاص داریم که اونا رفتن
تو بستر زمان،
تو بستر زمان میرن.
ولی من به نظرم اونجا نباید این رهسن ایجاد بکنه
ما
که
تو در دل همین بحث تولید از اون وقت و شکلگیری این فضای وجودی تدریجی رو معنا بکنیم.
اون تصویری که ما داشتیم این بود که من دماغ بودی دیدم همینه میگه و من همینجوری برداشت میکردم همیشه که اون اجزای سابق بالقوه هستن. بالقوه یعنی تک تک بودن واقعیش بالقوه هستن و الا اینکه اون بدنه و پیکره شخصیت رو دارن که بحثی نیست. اونا میرن و اصلا سر شکلگیری تکامل اینه که اونا برن تا افاظه جدید کامل تر صورت بگیره. افاظه جدید کامل تر افاظه جدید، ولی نه معنی کون و فساد که قطع بشه ارتباط ها، یک امر اتصالی است که میاد. این تصویر رو
چجوری جمع کردیم با شخص واحد کشدار در بستر اون زمان؟
چرا؟ به خاطر اینکه اون تیک تیکاش بالفعل نیست.
اون تیکای قبلی و بعدی،
تیکای قبلی و بعدی، این بریدگیاش بالفعل نیست.
خب اصلا ما
ولی یه چیزی دیگه ما داریم که داره میره. توجه، یک شخصی داریم داره میره ولی یک شخصی داریم باقی میمونه. چرا؟ چون این تیکایی که داریم و تیکایی که داره اضافه میشه از جهت اتصالی به هم وصلن.
بله
توجه، اون حفظ شخصیتش به واسطه این اتصاله که میمونه. ولی اون تیکایی که داشت ثبت شد اینها گفتم آیه بودی حالا اینو گفتن دیگه ولی نشون حق. خب و اون تیکایی که داشت مثلا میرم، یه چیزی داره میره، یه پیکره ای داره از بین میره.
واسه این توهم زمانی باعث این نوع برداشت نمیشه که از بین رفتنی هست و
در اساس زمان بدین معنا باید باشه.
من اینجا اس اون موقعی که شما میفرمودید من اینجا حس میکردم که این توهم زمانیه که باعث فکر میکنه که ما یک چیز داره میره و یک چیز جاش داره میاد.
کشدار امتداد زمانی ناپایدار میهم، همینا به چه معناست؟
مثلا اون مثالی که از آیه عبودیت زدین شما که میگفتین که انگار که ما توی سطح دو بعدی هستیم، یک امر سه بعدی میاد. این واقعا درسته، یعنی این
امر دو بودیش نشونه حقیقت واقعیش نیست. ایشون تصویرش میگه ما بی مافوق زمان این بود رو میبینیم. من این رو قبول نمیتونم بکنم. آره همیشه یک مقطعش موجوده.
نه من این ما واقعا این یعنی حساب
این قبلیش که میگید این متصله یعنی چی؟ این جدا جدا هم نیست ولی متصل بودنش یعنی چی؟ حتما از مقطع
اتصال ناپایدار داره.
این یعنی اتصال ناپایدار
نمیشه. خیلی واضح اتصال ناپایدار یعنی چی؟ یعنی همه اجزاش بالفعل در یک بستر زمانی نداریم.
خیلی خب وقتی از بستر زمان بیایم بالا چرا اتصال
نداریم؟ حالا اون کار ندارم، یعنی ما تو عالم زمان هستیم اینجوریه، در یک فضا به این شکل نداریم.
درست، این درسته، ولی اون همون که میگه از بستر زمان که میایم بالا باز یه مقطعه رو میداریم. چرا؟
به خاطر اینکه اصلا واقعا بخواد این حتی خود موجود مفارق وقتی تولید یک موجود زمانی میکنه معناش همینه، یعنی احاطه موجود فراتر بر موجود مادی رو نباید اینجوری در نظر بگیره همه اجزاش موجوده. اصلا خود اوست که داره همیشه یک جز تولید میکنه.
نه استاد، اصلا
ما یک شیء متغیر داریم که ما مثلا مقاطع
آره یعنی اون شیء بالاتر، اون شیء بالاتر خودش هستش که داره این جزء رو الان میگه و اون جزء قبلی رو افاظهشو برمی‌داره، خود جزء قبلی رو میده، جزء قبلی رو افاظهشو برمی‌داره. نمیتونه همین لحظه تمام رو افاظه داشته باشه که.
اتفاقا مثلا شاید این تماما افاظه داره ولی ما چون تو در بستر دو بعدی خودمون قرار داریم فقط افاظه این
رو. چی باعث این حرکت شده؟
اصلا همین که اتصال وجود داره به ما میفهمونه از نظر عقلی.
چه نکته‌ای در عوالم بالاتر میگذره که ما زمان رو اینجوری احساس میکنیم؟ چه نکته ایه؟ ما که راه نمیریم تو بستر زمان که
اینجوری زمانی که باعث میشه ما اینجوری
که در واقع اینجوری که گفته میشه این که ما داریم راه میریم تو اون بستر امر کشدار. اون امر کشدار اینجوری هست، ما داریم توش راه میریم. حالا این تسامحی یعنی زمان رو از او برداشت به ما نسبت بدیم. خب ما چی؟ این بستر ما چجوری داره میگذره؟ یعنی چه اتفاقی میفته که ما الان چه اتفاقی میفته در نظام هستی که ما الان تو این زمانیم، نه زمان قبلی نه زمان بعدی؟ این ارتباطش با موجودات بالاتر به چه شکلی
هست؟ اگه تصور ما از زمان بر درست کنیم چجوری میشه که ما زمان رو در بودن در این نوع حرکت بدونیم؟ یعنی همین که
همین ما در این بود که هستیم، چرا ما الان اینجا هستیم؟ چه اتفاقی میفته که اینجاییم؟ چه اتفاقی اونجا نیستیم؟ چرا اونجا رو سفری کردیم؟
داریم به اونجا میریم و از اونجا
همین این میریم همین زمانه.
خب درسته، ولی دیگری خودش نیست. خودش که ذاتاً وجود غیر از وجود
این حرکت نداره. داریم میریم هم داریم میریم، نباید یه بستر واحدی احساس بکنید. چیزی نداریم که هنوز نیومد که ما داریم میریم اونجا رو درست میکنیم. هی ما داریم میریم درستش کنیم و اون داره قبلی داره میره. چیزی خواستم توضیح بدم؟ این موجود مفارق بالاتر همون هستش که داره این نقطه سیال رو تولید میکنه. با و چطور میتونه خودش همه رو ریاضت داشته باشه مگر به نوع علم حصولی، مگر به نوع علم حضوری که مثلا اصلش قبلا تو خودش بوده،
این...
نه به معنای خود این موجود مادی زمانمند،
این خود اون کسی که داره اون
فاصله جلسه شد دیگه درسته؟ نه همین شد جلسه تمام
جلسه آجا پیش جلسه
اصلا یعنی اگر ما علم اصولی
برای
اگر ما علم اصولی رو قبول بکنیم یک جوری هم داریم برای خود اون موجود مجرد هم زمان رو براش مطرح میکنیم.
نکنیم بیانیده بکنیم بیرون وایستنیم.
نه میتونم
نه نه در مدرسه تعطیل کلا
کلاس بعدی آقای زنجیری آقای حسین زنجیری نکنیم کلاس بیاد اینجا این منتظر ما باشن دیروز هم نیومد.
نه مطمئن نیست
خبری نیست خبری نیست که نیست بله اینطوری حالا در شد. این برای من جالب بود که دامسابقی از اون اینجوری تصویر کردن. من یه سوال کردم دیگه فرصت نشد این جلسه جمع شد دیگه.
حالا یعنی چی میگن مثلا یه چیز داره چی آخه اضافه میشه تو مقاطع زمان بهش
پیدا؟ اصلا تکامل به همین معناست، نه اینکه اون جزء قبلی میره.
خب درسته ما میگیم تو لحظه بعدی چی اضافه میشه به این شیء مثلا.
من سوالم این بود که خود لحظه بعدی که افاضه میشه این ترکیب چجوری که شما ترکیب اتحادی و ترکیب اتحادی چجوری صورت میگیره اگر بخواد شخص او باقی میمونه بمونه؟
نمیشه
خدا
بحث سر تکامل برزخی بود آیه عبودیت بحث تکامل برزخی رو خواستن غیر از رایی رو که آیه حسن زاده توی آثارش رفته خواسته بره. این به نظر موفق نبوده، یعنی نشد، یعنی به هم ریخت. مگه اینکه نظام بحث ماده و قابلیت اینا همه به هم بخوره اینها تصویر بشه. میخواد بگه مبانی ملا صدر را اختزا میده که ما یک تحلیل خاصی از تکامل برزخی داشته باشیم، گرچه خود ملا صدر را مکرر گفته نمیشه.
مثلا اینکه برخه تو زمان رو به عقب برمیگردونن با این حرف منعدم شدن زمان اینا خود
چی برمیگردن؟
بعضی میتونن گذشته برگردن.
نه اونا حقایق محفوظ از اوست در حیث علت،
یعنی توی این عالم مادی نمیدن.
نه دیگه تو عالم مادی دیگه نیست. علال قاعده مبانی اینطور میگه که نباید دیالن ماده باشه،
بخاطر اینکه همیشه منعدم شده، یعنی دسته از زمان همیشه
اونا محفوظ هستن، منطور نه در عالم ماده محفوظ باشن، اونا در هیتهای دیگری محفوظ هستن، حالا هم قبلش هم بعدش در هیتهای دیگر محفوظن، نه در عالم ماده محفوظ. عالم ماده همیشه نقطه‌وار حرکت میکنه. از حرکت این که من میگم تصویر ابن سینا از حرکت توسطی یه چیز خیلی راحت نیست، خیلی مهمه. ما ایشون میگه در واقع ما نقطه بیشتر نداریم. میگه شما یک حرکت رو یه چیز واحد تصور میکنید، این اصلا تو فضای ذهنتون هست، واقعیت اینجوری نیست. حالا همیشه عالم ماده تو نقطه، هر نقطه هم نمیشه گفت در واقع توجه کرد. البته از یه جهت چرا نقطه، چون طرف این امتداد همیشه، ولی خود امتداد اصلا نیست. یه چون چیزی تصویر میکنه، این بی جهت نیست. یعنی بیان ابن سینا، این نقطه هایی که ابن سینا روش پافشاری میکنه غایز اهمیته، یعنی باید توجه کرد.
یعنی آنات ابن سینا،
آنات نه، یک آن سیال مثلا، یه چون چیزی آن سیال.
رابطه حرکت توسط حرکت قطعیه رو ما توجه به یک شکل از دو حس داریم نگاه کنیم.
علامه اینجوری گفته، ولی ملا صدر میگه نه اصلا اون واقعیت نداره، حرکت توسطی اصلا واقعیت نداره. یعنی شما نمیتونید واقع رو بگونی نگاه کنید حرکت توسطی ازش در بیاد،
وهمی اگه نگاه کنید
خودت دارید درست میکنید، واقعیت خارجی نداره. ولی علامه رو جمع کرده گفته نه، واقعیت بگونی است که ما هر دو جور نگاه رو میتونیم داشته باشیم به اون واقعیت خارجی. یه کمی خواست جمع کنه بین این دو دیدگاه، بین سم شده.
خارج دو تاش هستش، یکیش بس
آره نگاه هر دو حس وجود داره. نه هر دو حس موجوده، یعنی یک حقیقتی است که
نظر ما باعث،
نظر ما باعث نمیشه، نحوه نگاه ما به واقع که البته مصحح خارجی داره. یعنی شون میگه حرکت توسطی مبطل حرکت قطعی نیست، حرکت قطعی مبطل اون نیست، و هر دو تا دو تا جنبه از یک واقعیت هستن. مثل اینکه همون از اون واقعیت ما چندین حیث دیگه هم میتونیم برگیریم. مثلا خود زمان، خود زمان یک حیثی، یک نوع نگاه به حرکته. شما اگه به حرکت یک جور نگاه خاص بکنید زمان تولید میشه. و مصاحب واقعیت خارجی داره، اینطور به این شکل.
توی بحثای توی علم حصولی توی چیزم پس تأثیر داره دیگه، توان بحثای معرفت شناسی میتونه تأثیر اونجوری بذاره که
تأثیری که داره اینا بیشتر جنبای هستی شناسی معرفته، چجور تولید میشه، که به نظر اینا خیلی مهمن. من فکر میکنم یکی از چیزهایی رو که غرب رو در دامن مباحث معرفت شناختی انداخته مجهول بودن هستی شناسی معرفته. اینا چجوری اتفاق میفته؟ یعنی چی مثلا؟ اینا کمک نمیگم کار تمام میکنه، خب مشکلات دیگه هم در مباحث معرفت شناسی هست، ولی اینکه چطور معرفت اتفاق میفته ما رو نباید در اصل معرفت مشکوک بکنه.
نه
میگم
که تغییرات
مثلا اینا مهمه، یعنی بحث هستی شناسی. ولی حالا از دل این مباحث هستی شناسی، چون ما اینا رو تفکیک نمی‌کردیم، بحث معرفت شناسی بحث مثلا یه دفعه بحث مطابقت در میاد، از کجا شما میگید مطابقت داره؟ اینطوری
تغییرات
اینا کار رو تمام نمی‌کنه تو معرفت شناسی ها، چون کسی همینا رو سوال می‌کنه، کسی حاد میشه مسئله معرفت شناسی از کجا میگید ارتباط داره، از کجا این استدلال درست، از کجا فلان میشه، از کجا فلان میشه، ادامه پیدا بعد شیوه بحث با شیوه ارتکاز کجا صحیحه، توجه کردید
دیگه؟
حالا که کسی حساس کنه اینجوری میشه، بس تو معرفت شناسی همیشه به یک نقطه‌ای بند میشه، از اون نقطه باید شروع کرد.
یک
چیزی رو شما باید قبول کنی، قبول نمی کنی خب من دیگه نمیتونم بحث کنم، و شما خودت قبول داری که اون یک نقطه رو قبول داری، اینطوری باز شروع کرد.
بحثای سوپستایی هم
اصلا معرفت شروع میشه، معرفتی است در بحث اصلا سفسته بحثای معرفت شناسیه.
یکی که توی بحثای چیز بکنم ما، چون یه بحث نفس و خوب بد
یه روز بذاریم همین جلسه گهده ای با کافی ساعت
نه دم چله
خواهم بگیرم. استاد این چیز خیلی عجیبه، یعنی هر فیلسوف غربی که مثلا نظریاتش رو میبینه اصلا تو بحث معرفت شناسی اینا خیلی کم خارج میشن از این بحثای
بله. چون اینا میگن که اصلا همه یه بحث همین جاست،
یه جوری
هم که الان از این بحث خارج شدن ها، الان رفتن تو زبان، مثلا معرفت رو هم به زبان میدونن، با تفاوت لغت میگن اصلا معرفت ما عوض میشه.
یه خیلی دارن
آره خیلی دور شدن، ولی الان خیلیشون دارن برمیگردن، همین سنت گرایان، تمایل به سنت گرایان، یا اونایی که تمایل به عرفان نشون دادن، گرچه همش ریشه های نسبیت اینا تو تمام بحثاشون هست، ریشه های نسبیت اون پس توی ذهنشون هست، ولی در هر صورت بازگشتشون خیلی زیاده. یعنی طور هست، یعنی غرب با عنوان یک پیکره واحد اگر در نظر گرفته بشه تو مباحث فلسفی، تاریخ تحولشون و اینها قوهای زهمیته، نشون داره میده که بحث برمیگرد، داره برمیگرد،
یعنی هنوز وارد بحث فلسفی ما نشدن.
آره خیلی ها
بعد از کتاب ما شاید 50 سال پیش من کتابش دیدم، خیلی عمدش من مباحث لفظ بود
هست، اینا تو ایران زیاد الان مطرحه. ما مثلا 20 سال پیش ایران تو مباحث معرفت شناسی مال 200 سال پیش اونجا بود، این بحثایی که مطرح می‌شد اینا.